اعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين واعوذ بالله ان يحضرون ان الله هو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين احمده واستعينه واؤمن به واتوكل عليه و استهدیه و استنصره و اصلی و اسلم على خاتم انبیائه و افضل سفرائه حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین ارواح العالمین له الفدا و لعنت الدائمت علی اعدائهم اجمعین اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارواکت هوعا و تمتعه فیها طویلا اللهم صل علیه صلاتا لا غایت لعددها ولا نهایت لمددها ولا نفاد لعمدها اللهم و اقم به الحق و ادحض به الباطل و ادل بهی اولیاءک و اذلل بهی اعداءک وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي الى مرافقة سلفه خدای متعال قلوب و مجلس ما رو با تجلیات انوار وجود مقدس امام زمان ارواح نافدا صلوات الله و سلامه علیه منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله خدای متعال امکانات و سرمایه های فراوانی رو به انسان داده که ظرفیت این امکانات و نتیجه‌ای که میتونن برای انسان داشته باشن این است که با این امکانات انسان میتوانه به سمت خدای متعال حرکت کنه و تا درجات قرب و لقاء خدای متعال پیش بره و این امکانات متناسب با اون هدف هستند اما از امکانات ملکی و ملکوتی که خدا به انسان داده و مهمتر از همه اون نعمت انبیا و اولیاء الهی و نعمت معصومین هست که خدای متعال قرار داده و تقریباً جز یک عده استثنایی مابقی هم در شناخت این امکانات مشکل دارن هم در استفاده کردن از این امکانات تقریبا همه اهل خسارتند ان الانسان لفی خسر نه این امکانات شناخته میشه و نه از این امکانات خوب استفاده میشه از همین امکاناتی که در عالم ملک به انسان دادن چشم، گوش، زبان تا اون ملکوتی که به انسان دادن انسان بعد این امکانات رو بشناسه تا بتونه از اونها و ظرفیتش رو درک بکنه تا بتونه از اونها استفاده بکنه لذاست که روز قیامت یوم التقابن یوم الحسره است همه ناراحتن همه اندوهناکن حسرت میخورن از این که از این همه امکاناتی که خدای متعال داده بود استفاده نشده و هرز رفته این امکانات. شنیدید اون داستان معروف رو، البته داستانه که جمعی از بیابانی در شب تاریک عبور میکردن، خب برخورد کردن به یه سرزمینی که طلا و جواهرات در اون سرزمین ریخته شده بود. خب بعضی عبور کردن، اعتنا نکردن، بعضی برداشتن، بیشتر کمتر. صبح که شد همه ناراحت بودن، همه احساس خسارت میکردن، چون اون که برداشته، چون اون که بر نداشته. اونایی که بر نداشته بودن که چرا بر نداشتن، اونایی که برداشتن چرا کم برداشتن. حقیقت اینه که این امکاناتی که به ما داده شده خیلی ارزشش بیش از این جواهرات و امثال این هاست و در هر لحظه امکان بهره برداری بسیار بیشتر از این ها هست و لذا تقریبا جز عده معدود همه در خسارتند و از این امکانات اون استفاده رو نمی کنن و این امکانات رو هم نمی شناسن که استفاده بکنن. فرض کنید به عنوان مثال عرض میکنم، چه کسی تونسته از امکانی که خدای متعال داده، ولیی که خدا قرار داده، ائمه هدات معصومین استفاده بکنه؟ همه اونهایی که استفاده کردن تقریبا هیچ استفاده نکردن. یعنی کسی که صاحب ولایت مطلقه و ولایت کلیه است و به اذن الله تبارک و تعالی امر در اختیار او، صاحب امره، خب چه استفاده ای ازش شده، چه بهره برده شده از این امام معصوم؟ اونایی که خیلی اهل راه بودن، اونایی که اهل استفاده بودن، نتونستن اون استفاده کامل رو از امام علیه السلام ببرن. اون چیزی که میشه با امام به دست بیاری خیلی بیش از اون چیزهاییست که عرض کردم اهل راه به دست آوردن. غیر اهل راه که هیچی، اونایی که اهل راه بودن، فل جمله اهل معرفت به امام علیه السلام بودن، اونها واقعا نتونستن از این امکانات بهره مند بشن. امکانات دیگری هم که از همینطور عرض کردم، مهمترینش این امکانه، چه کسی میتونه بهره مند بشه؟ امام علیه السلام حلقه اتصال بین ما و خدای متعال و از طریق او میشه متوجه به خدای متعال شد. عین وجه الله الذی الیه یتوجه الاولیاء و در هر لحظه درجاتی از سیر، معراج و عروجی داشت به وسیله ولایت اونها. طبیعتاً این امکان استفاده نشده. سایر امکانات هم همینطوره که غفلت از این امکانات، غفلت از ولیی که خدا برای ما قرار داده، غفلت از امکانات دیگه موجب شده که انسان نتونه از این امکانات بهره مند بشه و لذا طریق بهره مندی هم توجه به این امکانات و شناخت این امکانات هست. ریشه این غفلت ها هم غفلت از خدای متعال و عدم توجه به اوست که انسان اگر غفلت از خدای متعال کرد، نتیجه این غفلت این است که خدای متعال خودش رو از یاد خودش میبره. دیگه امکاناتی که خدای متعال بهش داده مورد توجه قرار نمیگیره و لذا طبیعی است همه این امکانات هدر میره، هرز میره. دیدید انسان با نور هست که اشیاء دیگر رو میبینه. هر شیئی رو که ما تو عالم محسوس میبینیم، اول نور رو میبینیم، بعد اون اشیاء رو میبینیم، و الا تو تاریکی اون اشیاء دیده نمیشن، قابل رؤیت نیستن. امکانات و سرمایه هایی هم که خدای متعال به انسان داده، ملکوتی که خدا به انسان داده، اینها جز با نور الهی دیدنی نیستن. اگر اون نور در قلب انسان نبود، در وجود انسان نبود، انسان از اون نور برخوردار نشد، طبیعیه که خودش و ملکوت خودش رو هم نمیبینه، امکانات خودش رو هم نمیتونه ببینه، از امکانات خودش غافل میشه و اون وقت طبیعی است. دیدید مثل اینهایی که با رایانهای بسیار بزرگ بازی میکنند، اون ظرفیت سرعت محاسبه و محاسبه‌گری و پردازش و امثال اینا رو خرج بازی میکنن. تقریبا همه امکاناتش تعطیله، تقریبا امکاناتی هم که خدای متعال به ما داده متناسب با اون هدفه، به اندازه ایست که انسان رو به اون هدف میرسونه. توجه به اون هدف هست که انسان رو متوجه به امکانات و ظرفیت امکاناتش میکنه. ولذا اگر توجه به خدای متعال نبود، هر بهره انسان از این امکانات ببره تقریبا اینها رو خرج لهو و لعب کرده و هیچ استفاده ای از این امکانات نشده. ولذاست دیدید خدای متعال در جاهای متعدد متذکر میشه، میفهمد اونایی که غافلند بهره ای از امکاناتشون نبردن. ولقد ذرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس لهم قلوب لا یفقهون بها لهم آذان لا یسمعون بها لهم اعین لا یبصرون بها اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون. خدای متعال میفهمد اونایی که اهل غفلتن از اون امکاناتی که ما بهشون داده بودیم استفاده نکردن، قلب برای تفقهه، با قلبشون تفقه نکردن، گوش برای شنیدن و سمع، دعوتهاییست تو عالم، نجواهاییست تو عالم برای هدایت انسان، گوش برای شنیدن اون دعوت هاست، ولی لهم آذان لا یسمعون بها، نمیتونن نمیشنون اون دعوت ها رو. لهم اعین لا یبصرون بها، چشم برای دیدن حقایق و راه، برای دیدن آیات خداست ولی نمیبینن. بعد در یک کلمه خدای متعال میفهمد اولئک هم الغافلون. انسان وقتی از خدای متعال غافل شد طبیعی است که از امکانات خودش هم غافل میشه، دیگه نه خودش رو میبینه نه راه رو میبینه. انسان وقتی در تاریکی قرار گرفت طبیعی است که خودش رو هم نمیتونه ببینه. اگر تاریکی مطلق شد انسان دست و پای خودش رو هم نمیبینه. اذا اخرج یده لم یکد یراها، طبیعی است امکانات باطنی انسان، ملکوت انسان در صورت غفلت از خدای متعال نشناخته میشه نه به کار گرفته میشه، چون این امکانات به اندازه اون هدف هستند. کسی که متوجه به اون هدف میشه امکانات رو به اون نشون میدن، به او بصیرت میدن، نور میدن. و کسی اگر از خدا غافل شد او رو از خود غافل میکنن. نسوا الله فانساهم انفسهم، وقتی انسان اون هدف رو فراموش میکنه امکانات خودش رو فراموش میکنه. باید توجه به خدای متعال باشه. اگر توجه به خدای متعال بود اون وقت نورانیت ذکر در وجود انسان پیدا شد، انسان با این نور خودش و راهش و امکاناتش رو میبینه، اون وقت امکان استفاده از این امکانات برای انسان هست. و الا هر غفلتی طبیعی است درش محرومیت و خسارتی است. یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله و من یفعل ذلك فاولئک هم الخاسرون. میفرماید مؤمنین، این آیه رو عنایت دارید دیگه، در سوره منافقون هست، بعد از اون که جریان اهل نفاق رو خدای متعال توضیح میده به دنبالش این رو میفرماید، خطاب به مؤمن میکنه. این مؤمن در مقابل اون جمع منافقه، در مقابل اونهایی که ایمان ظاهری دارن ولی ایمان باطنی ندارن، به تعبیر دیگه در مقابل کسانی است که ولایت امیرالمومنین علیه السلام رو قبول نکردن. خیلی روشن نفاق تو این آیه معناش چیه و ایمان معناش چیه. ادعی هستن که ادعای ایمان میکنن ولی راه خدا رو نمیخوان برن، وجود مقدس امیرالمومنین رو نپذیرفتن. اونها اهل نفاق کلی هستن، بعضی هم البته اهل نفاق جزئی هستن. اهل نفاق جزئی اون کسانی هستن که ولایت امیرالمومنین رو مدعیش هستن ولی در جزئیات تبعیت نمی کنن. خدای متعال در اینجا می فرماید شمایی که ایمان دارید مواظب باشید امکاناتی که به شما دادیم لهو شما نشه. یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. مال شما و فرزندتون لهو شما نشن و شما را از ذکر خدای متعال باز ندارن، که لهو رو ملاقات عنایت کردید در لغت معنا میکنن به اون چیزی که انسان را از امر مهمی باز میداره بهش میگن لهو. میفرماید مواظب باشید مال، فرزند، اینا امکاناتی هستن که به شما دادیم و با این امکانات میتونید به خدا نزدیک بشید، اینها حجاب شما نشن، لهو شما نشن، اینطور نشه به خود این امکانات مشغول بشید و از ذکر خدا، از توجه به خدای متعال باز بمونید. که اگر کسی اینها لهو شدن، طبیعی است دیگه ارزش این امکانات و ظرفیتی که تو این امکانات هست و با این امکانات میشه به خدا برسی، طبیعی است اون از ظرفیت رو نمیشناسه و طبیعتا اون بهره ها رو نمیبره، هر بهره دیگری ببره. فاولئک هم الخاسرون، اون کسانی که امکاناتشون لهوشون میشه و اونها رو از ذکر باز میداره، اولئک هم الخاسرون، اینها خودشون فقط این دسته هستن که خسارت میکنن، که از امکانات در واقع هیچ بهره ای نمیبرن. بهره های فراوانی میشه برد در احوالات بانوی مجتهده اصفهان، میدیدم یه موقعی نقل کرده بودن، خب ایشون به خاطر اشتغالاتی که داشتن یه مدتی خادمی داشتن کاراشون رو انجام میداده و از مثلا فرزندشون مراقبت میکرده، شنیدم ایشون هوس دیدار بچهش رو کرده بود، دفعتا خواسته بود که فرزند رو بیارن و مثلا ایشونو ببوسه، آورده بودن دوباره برگردونده بود، بعد یه مدت دوباره خواسته بود فرزند رو بوسیده بود، نوازش کردن، پرسیدن چرا این کارو کردید، ایشون فهمیده بود من دفعه اول که رفتم ببوسم فرزند رو نوازش کنم، دیدم فقط جنبه طبیعت و نفس منه که منو دعوت به این کار میکنه. بعد متوجه شدم در دفعه دوم توجه پیدا کردم که خدای متعال که این عاطفه و محبت رو در مادر گذاشته، قاعدتاً دوست می‌داره که مادر فرزندش رو نوازش بکنه و الا این محبت و عاطفه مادری رو قرار نمی‌داد. درستم از همین جوره دیگه، این محبت از جنود خداست، لشکر خداست، که اگر این نباشه کار عالم پیش نمی‌ره. لذا خدای متعال برای اینکه مسخر کنه مادر رو، این محبت رو قرار داده، مزدش هم نقد نقده، لذتی که به خاطر محبت میبره اون حداقل مزد نقدی است که خدای متعال قرار داده، خستگی که به خاطر این محبت برداشته میشه. فهمیده بودن وقتی دیدم این جوریه، خدای متعال دوست میداره محبت کردن رو، عاطفه رو، خدا راضی است به خاطر رضای خدای متعال همین کار رو انجام دادم. خب نهایت دارید تفاوت این دوتا چیه؟ این که انسان احساس کنه که خدای متعال دوست میداره شما خدمت کنید و به خاطر خدا خدمت کنید و به خاطر توجه به حضرت حق این کار رو انجام بدید، تفاوتش با اونجایی که انسان به خاطر طبیعتش این کار رو میکنه. یک جا فرزند لهو انسان میشه، انسان رو از خدا باز میداره، اشتغال به او مانع اشتغال به خدای متعاله، یک جا به عکس، اشتغال به خدا موجب اشتغال به او شده، این اشتغال مانع نیست. اگر انسان اول مشغول به خدا بود بعد مشغول به امکانات بود، این اشتغال در مسیر توجه به حضرت حقه، و اگر اول مشغول به امکانات شد، این اشتغال لهو انسانه، نقب انسانه. و اگر اینجوری شد، فاولئک هم الخاسرون، واقعا اینا خاسرن، یعنی نتونستن از این امکانات بهره مند بشن. این امکانات ظرفیتش خیلی بیشتر از این بود، هر امکانی که خدای متعال به انسان داده کوچکترینش خیلی ظرفیت فراوانی داره و تقریبا این ظرفیت ظرفیتی است که انسان ازش استفاده نمی‌کنه الا اهل ذکر. اونایی که اهل ذکرند به نور میرسند، وقتی به نور رسیدن باطن این امکانات رو می‌بینن و میتونن از این امکانات استفاده صحیح بکنن، باطن خودشون و ظرفیت‌های خودشون رو می‌بینن، امکانات باطنیشون فعال میشه، ملکوتشون فعال میشه. و الا انسانی که میخواد به طرف دنیا حرکت بکنه، نیاز به اون همه امکانات نیست. خدا رحمت کنه استادی داشتیم می‌فرمود برای دنیا غریزه بس بود، بیشتر از غریزه هم زیادیه، این همه امکاناتی که خدای متعال به انسان داده، اینا برای دنیا نیست، برای بیش از دنیا است. خب طبیعی است اگر انسان این امکانات رو متوجه دنیا کرد، خدای متعال رو محروم میکنه دیگه، از خود این امکانات غافل میشه. نسل الله فانساه منفسهم، به عکس اون کسی که متذکر به خدای متعال میشه، خود میخواد به طرف خدا حرکت بکنه، خدای متعال سرمایه هایی که به او داده و اندازه هایی که میتواند او رو در مسیر خدا فعال بکنه، این اندازه ها و سرمایه ها رو بهش نشون میده، نورانیش میکنه. وقتی انسان روشن شد ملکوتش، ملکوت خودش رو میبینه، میبینه عجیبه، این همه امکانات رو خدای متعال به انسان داده، انسان ازش غافل بوده. لذا یکی از برکات ذکر خدای متعال اینه که انسان نورانی میشه، و وقتی نورانی شد با این نور خودش، سرمایه های خودش، اون راهی که خدا پیش روی انسان قرار داده که به طرف خدای متعال میرسه، اون راه رو میبینه. و به عکس اگر غفلت از خدای متعال کرد، این غفلت تاریکی میاره که انسان اول از خودش به امکاناتش محروم میشه، چشم دیدن خودش رو ازش میگیرن. این کلام نورانی امیر المؤمنین علیه افضل صلوات المسلین، ارواح نافداه، که سید رضی رضوان الله تعالی علیه زاده الله فی درجاته در نهج البلاغه هم نقل کردن، ناظر به همین معناست. فرمودن ان الله تعالی جعل الذکر جلاء للقلوب، این قلب برای رسیدن به خداست، خیلی سرمایه عجیبی است. عرش الرحمنه در بعضی از نقل ها، قلب المؤمن بین اصبعی الرحمن، قلب مؤمن بین دو انگشت خدای متعال. حالا اینو باید معنا کرد، پیداست خدای متعال نه دست به این معنا داره نه انگشت به این معنا داره. قلب مرکز فرماندهی وجود انسانه، به اندازه‌ای که قلب انسان وسعت پیدا میکنه، محیط فرماندهی انسان و ملک انسان گسترش پیدا میکنه. انسان به اندازه توجه به قلبش امکانات در اختیارش قرار میگیره. انسانی که فقط دنیا رو طلب میکنه، ظرفیت قلبی که احساس میکنه از خودش ظرفیت دنیاییشه و فقط میتونه فرمان روایی دنیایی بکنه، این انسان هیچ وقت به ملکوت اعضای خودش هم مسلط نمیشه. این دست ملکوتی داره، کارهای میشه باش کرد، چشم ملکوتی داره، گوش ملکوتی داره، و غیر از اینا انسان خودش یک ملکوت و باطنی داره. انسانی که قلبش در حد دنیاست، این انسان بیش از دنیا نمیتونه تصرف بکنه. این قلب میتواند تبدیل بشود به محل عنایت خدای متعال، انوار الهی درش متجلی بشه. اگر انوار الهی درش متجلی شد، نورانی شد به نور خدای متعال، اون وقت محیط تصرفش گسترش پیدا میکنه، خیلی چیزها تحت اختیار او قرار میگیره. اون وقت از طریق این قلب خدای متعال تصرف میکنه، طریق تصرف خدای متعال میشه، میشه عرش، محل فرماندهی خدای متعال. لذاست که عرش کلی به مرتبه ای از مراتب وجود رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تفسیر شده. که فرمان الهی برای اداره عالم از اونجا صادر میشه و عبور میکنه، محل مشیت دیگه. قلب وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مشرف به همه عوالمه و همه عوالم تحت اختیار اوست و از همه عوالم استفاده میکنه، و انسان میتونه به جایی برسه که این قلب بین اصبعی رحمان باشه، با سرانگشت خواست خدای متعال، با سرانگشت مشیت خدای متعال حرکت بکنه. حالا به تعبیری این اصبعی رحمان رو متفاوت میشه معنا کرد و متفاوت هم معنا کردن بزرگان، بین رحمت و غضب خدای متعال. توجهش برمیگرده به رحمت او، قهرش برمیگرده به قهر خدای متعال، بین قبض و بست الهی حرکت میکنه. هر کاری میکنه نازله خواست خدای متعال هست تو این قلب. خب این عنایت دارید، قلبی که در این مرز هست، اگر انسان این قلب رو متذکر به خدای متعال کرد، نورانی به نور اله شد، اون وقت امکانات این قلب فعال میشه، دامنه تصرفش گسترش پیدا میکنه، تصرفاتش نورانی میشه و با تصرفات نورانی خودش و اون چه تحت تصرف اوست به سمت خدای متعال میبره. این قلب انسانه. دیدید الان هم همینجوری است دیگه، الان هم همه وجود ما، قوای ما تحت اختیار قلبمونه. لذا روایت میفرماد مؤمن کاری که انجام میده اول قلبش میخواد، کسی که گناه میکنه کاری که انجام میده اول قلب میخواد. قلب میخواهد گناه کنه که چشم گناه میکنه، قلب میخواد غیبت رو بشنوه که غیبت میشنوه انسان. گوش تحت فرمان قلبه، چشم تحت فرمان قلبه. این قلب اگر بین اصبعی رحمان قرار گیره، یعنی بین امر و نهی خدا حرکت کرد، همه قوای انسان اصلاح میشه. و اگر این فاسد شد، همه قوا فاسد میشه. اگر شد عرش الهی، محل فرمان خدا میشه، فرمان الهی در او جاری میشه و بعد از طریق او دست، گوش، زبان و همه امکانات کار میکنن. و اگر نه، عاصی شد، دیگه فرمان الهی درش جاری نمیشه، گاهی شیطان برش مسلط میشه. باز و فرخ فی صدورهم و دب و درج فی حجورهم، اون وقت فنظر به اعینهم، شیطان با این چشم نگاه میکنه، با این گوش میشنوه، میشه انسان جاسوس شیطان، سخنگوی شیطان. اگر این قلب تحت فرمان خدا بود، نورانی شد، برای خدا میشنود، برای خدا حرف میزنه، میشه متکلم عن الله. اگر نورانی نشد، تحت فرمان خدا نبود، میشه متکلم عن شیطان. من اسقا الى ناطقن فقط عبده، ان کان الناطق ينطق عن الله فقط عبد الله، ان کان الناطق ينطق عن الشیطان فقط عبد الشیطان. فرمود کسی که گوش دل به حرف کسی میده، اگر او سخنگوی شیطان باشه، داره خدا شیطان رو عبادت میکنه. اگر سخنگوی خداست، از طرف خدا حرف میزند، خدا رو عبادت میکنه. پس ناطق یا ينطق عن الله یا ينطق عن الشیطان. این ناطقه ای انسان اگر در اختیار قلبی بود که عرش الرحمن، این ينطق عن الله. اگر در اختیار قلبی بود که مرکز شیطانه، ينطق عن الشیطان. لذا این قلب رو باید مراقبت کرد، مراقبت کرد که از ولایت خدا بیرون نره. این که فرمودن قلب و حرم الله، قلب حریم خداست، غیر خدا رو به این حریم راه ندید. نکتش اینه که اگر این قلب حریم غیر شد، میشه مرکز فرماندهی غیر. این خیلی موجود عجیبیست. فرمود در انسان پاره گوشتیست که اگر اصلاح شد، همه وجودش اصلاح میشه، فاسد شد، همه وجودش فاسد میشه. قلب انسانه، این قلب ملکی انسانه، همین قلب ملکی ملکوت هم داره. ملکوت قلب انسان هم بر ملکوت وجود انسان حاکمه. در هر صورت این قلب که باید عرش الرحمن باشه، این قلب با توجه به خدای متعال، با ذکر هست که فعال میشه و امکاناتش بالفعل میشه. و الا بسیاری از این امکاناتی که به قلب انسان دادن تعطیله. در واقع خیلی وقتا این قلب حیات نداره، مرده، امکاناتش ازش گرفته شده دیگه. اگر حیات در این قلب دمیده شد، اون وقت قلب زنده امکاناتش فعال میشه. ان الله تعالی جعل الذکر جلاء للقلوب، خدای متعال توجه به خودش رو، ذکر خودش رو موجب جلاء قلب قرار داده. زنگارهای قلب با ذکر شسته میشه. وقتی زنگار قلب شسته شد، نورانی شد، این قلبی که حجابش برداشته شده، حالا میتونه ارتباط پیدا کنه، حالا فعال میشه. تسمع بهی بعد الوقره، بعد از این که این زنگارها حجاب گوش قلب شده بود و نمیشنید، حالا دیگه دعوتها رو میشنوه. این که میبینید یک آیه قرآن گاهی یک انسان رو به کلی متحول میکرده، این مال چیه؟ خاطر این که این آیه رو میشنود. وقتی قلب زنده شد میشنوه قلب، به عکس اگر مرد نمیشنود پیامبر ما صلی الله علیه و آله و سلم. انک لا تسمع الموتا، انک لا تسمع من فی القبور. خدایا تو پیامبر ما، تو این حرف ما رو، این کلام نورانی ما رو به سمع مرده ها نمیرسانی. به سمع اونایی که گورشون رو باشون دارن حمل میکنن، مردن الان تو قبرشون هستن، نمیرسانی. اونایی که زندن میشنون. اگر قلب با ذکر متوجه خدا شد، حجابهاش رفت، اون وقت امکاناتش فعال میشه. اون وقت هست که این قلب میشنود، این قلب میبینه. تسمع بهی بعد الوقره، بعد از اینکه این گوش سنگینی پیدا کرده بود نمیشنید، حالا میشنود. تبصر بهی بعد الاشوه، تنقاد بهی بعد المعانده، بعد از اینکه حجاب پیدا کرده بود میبیند. وقتی این بصیرت ها، این سمع ها درش پیدا شد، تنقاد و بهی به انقیاد میرسه. حجاب که برداشته شد، سمع و بصر قلب فعال میشه. سمع و بصر که فعال شد، تنقاد و بهی بعد المعانده، بعد از اینکه قلب به عناد رسیده بود، حاضر نبود به خضوع و خشوع، درگیر با خدا میشد، حالا با حالت انقیاد میرسه، راه خودش رو پیدا میکنه. اینها از برکات ذکره. ما بره حل الله عزت آلا احف البرهت بعد البرهه و فی ازمان الفترات. حتی تو اون دوره هایی که پیامبری نبوده، رجالون ناجاهم فی فکرهم و کلمهم فی ذات عقولهم. حضرت میفهمند خدای متعال در همه دوران ها، حتی در دوره های فترت، یک رجالی رو داشته، انسان هایی که ناجاهم با اونها مناجات میکرده، در تفکرشون از طریق فکر باشون نجوا میشده، در باطن عقلشون با اونها تکلم میکرده. کلمهم فی ذات عقولهم. این همون کسانی هستند که اهل ذکرن. انسان اگر اهل ذکر شد، فکرش فعال میشه، عقلش فعال میشه. این امکاناتی که تعطیل بود، عقل وقتی فعال شد، فکر وقتی فعال شد، خاصیتش اینه، ناجاهم فی فکرهم. تفکر میشه طریق نجوای با خدا. اون سر خدا در گوش عقل، جان انسان، در تفکر انسان دمیده میشه. و کلمهم فی ذات عقولهم. باطن عقل اگر فعال شد، از اون طریق انسان کلام خدا رو میشنود. کلمهم فی ذات عقوله. اینا همش در اثر ذکره. اگر انسان متذکر به خدای متعال شد، خدای متعال او رو نورانی میکنه، متذکر به خودش میکنه، امکاناتش فعال میشه. دلیلم داره، به خاطر اینکه وقتی نمیخواد به طرف خدای متعال بره، همه امکاناتش برای اون راه به درد نمیخوره. خدای متعال این امکانات رو از انسان میگیره. این امکانات دیگه فعال نیست. فعال شدن امکانات به تبع ذکر است. با ذکر است که انسان نورانی میشه، به بصیرت میرسه، و با نور هست که انسان خودش رو و امکاناتش رو و راهش رو میبینه و هدایت میشه. این آیه نورانی قرآن که تقدیم کردم، ترجمه کنم، عرضم رو جمع کنم. خدای متعال میفهمد اونهایی که خدای متعال بهشون شرح صدر داده، وجودشون رو گسترده کرده، محدودیتشون رو برداشته، و به خاطر اون شرح صدری که پیدا کردن میتونن تسلیم خدا بشن، این بار سنگین رو بردارن، بار بندگی رو بردارن، سبکبال بندگی میکنن به خاطر اون شرح صدره. چون میدونید این شرح صدره که سنگینی های راه رو سبک میکنه دیگه. علم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک الذی انقض ظهرک. اون باری که دوش انسان رو خم میکنه با شرح صدر سبک میشه. اون کسانی که خدای متعال میفهمد بهشون شرح صدر دادیم، حالا میتونن مقام اسلام داشته باشن، بندگی بکنن، خاشع باشن. انسانی که به شرح صدر نرسیده، این انسان امکان بندگی و تسلیم براش نیست. و من یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام، خدا اگر بخواهد، خدای متعال بنده ای رو هدایت بکنه، به او شرح صدر برای اسلام میده. تا این بسته وجود، این شرح صدر نیامده، تا حجاب ها نرفته، امکان اسلام و تسلیم شدن نیست. انسان محجوب نمیتونه به مقام اسلام برسه. این شرح صدر چیه؟ این آیه نورانی میفرماد افمن شرح الله صدره للاسلام فهو علی نور من ربه. خدای متعال نوری رو تحت فرمان او قرار میده که با این نور کار میکند. فهو علی نور من ربه، مسلط به این نور میشه و لذا میتواند از این نور استفاده کنه، اینو به کار میگیره، با نور نگاه میکند. دیدید آدم تو تاریکی که میره، اگه چراغی در اختیارش باشه، خب با این چراغ میشه راهو ببینی، امکاناتو ببینی، موانعو ببینی دیگه. این نور تحت فرمان اوست، با این نور خودش رو، امکاناتش رو، راهش رو میبینه. به هر چی نگاه میکنه نگاهش نگاه نورانی است، حرف میزنه حرفش نورانی است. لذا در اون روایتی که ذیل آیه نور نقل شده و بیان میکنه که مشکات نور قلب مؤمنه، ذیلش میفهمد المؤمن یتقلب فی خمسة من النور، مؤمن در تحول در پنج نوره: مدخله نور، مخرجه نور، علمه نور، کلامه نور، مسیره یوم القیامت الی الجنت نور. مؤمن در پنج نور قرار داره: ورودش به هر کاری با نوره، خروجش با نوره. این همون است که الان نور من ربه، با نورانیت میبینه و راه میره، تو تاریکی راه نمیره. این نور تحت اختیار اوست، الان نور من ربه. طبیعی است مدخل و نور، مخرج و نور، به هر کاری وارد میشه نورانی وارد میشه. با این نور ملکوت اشیاء رو میبینه، لازمه برای او، برای من لازم نیست. اونسش با اشیا با توجه به ملکوت اون اشیاه. لذا دیدید ما بودن این افراد دیگه، شنیده این، دیده این، افرادی که خدا بهشون نورانیت داده، طعامی که میخوره ملکوتشو میبینه، شبهناک باشه میفهمه، حرام باشه میفهمه، مال حرام رو واقعا به صورت واقعیش که در قرآن هم گاهی بهش اشاره شده، به صورت چرک و خون میبینه. فهو علی نور من ربه، منی که نمیخوام برای خدا بخورم خیلی اون چیزا لازم نیست. این فقط در اونیست، در همه معاشرتاش اینطوره. وقتی انسان به حیات رسید، به نور رسید، که این نور مبدأ حیات هم هست، چون حیات در همین نوره. و جعل ذلک الروح فی تلک النور، کلمه روح در نور قرار داده شده، لذا اگه اون نورانیت آمد، حیات هم میاد، روح هم میاد. اگر انسان به این نور رسید، همه کارش با نور دیگه. و من کان میتن فاحیینا و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس، مرده ای که خدا او رو به حیات میرسونه، نورانیش میکنه و با این نور در بین مردم راه میره. لذا فرمود اتقوا من فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله. خیال نکنید سر مؤمنو میتونید کلاه بگذارید، اینجوری نیست. ممکنه یه جایی تجاهل بکنه و خیلی وقتا راه معاشرت هم همینه. حضرت فرمودن کمال و صلاح تعایش و تعاشر ملء مکیال سلساه و فتنتون و ثلثه تقافل. فرمودن معاشرت ها اینجوری پر میشن، پربار میشن. رسیدن عشرت انسان و معاشرت انسان به نقطه صلاح، دو سلسش فتانته، یک سلسش هم تقافله، که این یا سلس تقافلش هم مال فتانته. اون کسی که فتن نیست، همش میخواد چراغ روشن را بره. اون کسی که فتنه یه جایی چراغ خاموش را میره، سلساه و فتنتون و سلساه و تقافل. دو سلسه سیدرکی است، یک قسمتش اینه. البته این سلسا معنیش معنی سلس مساوی نیست، دو رکنش، دو جزش به فتانت بر میگرده که حالا تو این روایت نیومده که اون فتانت ها چیست. یک قسمت صلاح تعایش و تعاشر هم تقافله، غفلت نه، تقافل، خود رو به غفلت زدنه، گویا نشنیدم، گویا ندیدم. اینه که معاشرت انسان رو اصلاح میکنه. مؤمن اینجوریه، فرمود اتقوا من فراست المؤمن فانه ينظر به، او با نور خدا میبیند ولو اینکه حالا تغافل کنه، ولو اینکه حالا نشنیده بگیره، ولو اینکه خودش رو به باور بزنه. حضرتی که ملک و ملکوت عالم براش مکشوفه، میآمدن به حضرت حرفی میزدن، حضرت به حسب ظاهر سکوت میکرد، اون طرفش رو میگفتن بازم به حسب ظاهر سکوت میکرد، گفتن اوزونو، این گوشه این آدم هرچی میگه قبول میکنه. خدای متعال میفرماد اوزونو خیرن لکو، خوب گوشیه، به نفع شماست این گوش بودن، خیلی راحت میتونه گوشتونو بگیره بپیچونه. این که گوش میده، این که هیچ نمیگه، نه این که نمیفهمه. این آدمو که نمیشه سرشو کلاه بگذاری که. الایال اون چیزی که در مؤمن هست همینه. مؤمن یتقلب فی خمسه من النور، مدخله نور، مخرجه نور. به هر کاری وارد میشه نورانی است، خارج میشه نورانی است، ورودش به دنیا نورانی است، خروجش موتش نورانی است، همش در نوره. علمش نوره، ظلمت نیست. وقتی حرف میزنه تاریک نمیکنه دیگران رو. کلامه نور، چون شعاع کلام معصومه دیگه، کلامکم نور. اون نور افتاده تو قلبش، همون نور رو هم ابراز میکنه. مسیره یوم القیامت الی الجنت نور، مسیرش تو قیامت هم نورانیه. اون کسی که خدا به شرح صدر داده به این نور میرسه. فمن شرح الله صدره للاسلام فهو علی نور من ربه. بعد خدای متعال در این آیه اینجوری میفرماد که بزرگانی مثل مرحوم علامه طباطبایی فرمودن کنهو، این به منزله تعلیل و بیان علت آیم هست، فویل للقاسیت قلوبهم من ذکر الله. پس وای بر اون کسانی که قلبشون در قساوت از ذکره، انقدر سخت شده که نمیتونه متذکره به خدا بشه، تو وجودش، تو باطنش، تو قلبش ذکر راه پیدا نمیکنه. مثل سنگ خارا و سفتی که آب درش نفوذ نمیکنه، ذکر و نور ذکر به این قلب وارد نمیشه. خاشع نیست این قلب، خاضع نیست. که انه اون شرح صدر، اون نورانیت مال ذکره. ذکر و توجه به حضرت حق، توجه به نور، رو به حضرت حق کردن که الله نور السماوات والارض. اگر این قلب رو انسان رو به خدا گرفت، میشه آینه خدا، انوار الهی درش تجلی میکنه. وقتی انوار الهی تجلی درش کرد، میشه عرش الرحمن، برا خدا میبینه، برا خدا کار میکنه، میبینه راه رو. کسی که میخواد به طرف خدا بره، خدا راه رو نشونش میده. کسی که نمیخواد به طرف خدا بره، بره چی خدا راه رو بهش نشون بده؟ قلب نورانی به چه درد این کسی میخوره که میخواد به طرف دنیا حرکت بکنه؟ قلب وقتی به طرف خدای متعال حرکت کرد، اجابت کرد، به حیات میرسه. استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. وقتی اجابت شد حیات میاد، وقتی حیات میاد آمد نورانیت میاد، بصیرت میاد، انسان راه و چاه رو میبینه. عرض کردم مهمتر از همه، هم خدا رو، هدف رو، هم مسیر رو، هم امکانات رو میبینه. اون وقت آدمی که به اینجا رسید میفهمه که از امیرالمؤمنین چه استفاده ای میشه کنی، چه بهره ای میشه ببری. نمونه های پایین پایینش اینه. خدای رحمت کند این مرحوم آیت الله الهی قمشه ای که قرآن رو ترجمه کردن، ترجمه شون هم جز ترجمه های معروفه، که خود این ترجمه هم داستانی داره. ایشون می فرمودن من آرزوم اینه برم در بهشت محضر امیرالمومنین علیه السلام نهج البلاغه تعلم کنم، تو بهشت نهج البلاغه را از حضرت بیاموزم. عرض کردم این مرحله پایینه، مرحله بالا هم نیست که حالا اون بهره‌مندی از امیرالمومنین، اون بهره‌مندی تمام رو انبیاء اولو ملائکه مقرب بردن. اونا هستن که ان امرنا صعب مستصعب لا يحتمله الا ملك مقرب او نبي مرسل او عبد امتحن الله قلبه للايمان. بقیه بهره نبردن، بقیه چیزی گیرشون نیومده، یه جلوه ای، یه بارقه ای. یه عده محدودی هستن که تحمل کردن و بعد وقتی به مقام تحمل رسیدن امتحان ها رو پس دادن، اون وقت هست که به اون حقیقت و اون سر راه پیدا میکنن. اون وقتی که میفهمن این وجود چه برکاتی داره، نازله این وجود چیست، با این وجود به کجا میشه برسی، و الا بقیه طبیعتاً به طور متعارف محرومن. اون چیزی که موجب میشود انسان از امکانات خودش محروم نشه و این امکانات رو به فعلیت برسونه، استفاده بکنه، توجه به خدای متعال است. اگر غفلت از خدای متعال بر انسان عارض شد، هر چیزی که انسان رو غفلت کرد دیگه از اون میشه بهره مند بشی، همون میشه خسارت انسان. اول ضرری که آدم میکنه دیگه از اون امکان نمیشه استفاده کنی، باب استفاده از او به روی انسان بسته میشه. لذا فرمود روز قیامت فقط یه دسته هستن، بعضی آیه رو اینجوری معنا کردن، یه دسته هستن که از این امکاناتشون استفاده میکنن. لوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. کسی که صاحب قلب سلیمه اون روز قیامت هم از مال و فرزندش استفاده میکنه، ولی کسی که اهل قلب سلیم نیست، فرمود قلب سلیم قلبی است که در شرک نیست. کسی که قلبی که غیر خدا درش هست میخواد امکانات رو برای غیر خدا استفاده بکنه، دیگه از بهره از این امکان محروم میشه، هیچ بهره نمیتونه ببره، این امکان رو رها میکنه و میره. کسی میتونه از امکانات استفاده بکنه که خودش متوجه خدا باشه. اگر متوجه خدا بود به او میفهمانن، نورانیتی میدن، مدخله نور، مخرجه نور، میفهمه با امکانات باید چجوری برخورد بکنه، با فرزند باید چجوری برخورد بکنه. عرض کردم این مثالی که عرض کردم، این بزرگواری که عرض کردم، ملاطفت با فرزندش میکنه، ولی تو این ملاطفت رضای خدا رو دنبال میکنه، لذتم میبره، محبتم داره، ولی یه جور دیگریست. خب پیداست این آدم بهره مند میشه از این فرزند، برکات قیامت براش داره. ولی کسی که همین امکان حجابش میشه دیگه از این امکان نمیتونه استفاده بکنه، اگر غفلتش جاهای دیگر رو خراب نکنه. یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. شما میتونید با این امکانات متذکره به خدا بشید و از تذکرتون بهره مند از این امکانات بشید، ولی اگر کسی اینجوری نشود، امکانات لهو شد، و من یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. اول خسارتش اینه، دیگه این مال و فرزند به درد آدم نمیخورن، این سرمایه هدر رفته است، این نفت ریخته است، کاریش نمیشه بکنی، هیچ نوری از این دیگه بیرون نمیاد. همین نفتی که شما بریزید تو چراغ نور میده، همین وقتی ریختید زمین تمام هدر شده دیگه، کاریش نمیشه کرد، خرابم میکنه، ضررم میزنه. لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله و من يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون. خسارت و عدم بهره مندی از امکانات مال اون انسانی است که از امکان او را از خدا غافل میکنه. غافل شدی دیگه هیچ راهی به خدا درش نیست، هیچ بهره ای نیست. لذا لا ينفع مال ولا بنون، اون روزی که انسان از همه امکاناتش باید استفاده کنه، و اصلا به آدم دادن برای همین امکانات رو، بهترین امکانی که مال و فرزنده میبینی هیچ نفعی ندارد. لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اون کسی که با قلب سلیم میاد از همه امکانات استفاده میکنه، چون همه امکاناتو به خدا برگردونده، وقتی به خدا برگردون، خدای متعال براش حفظ کرده، 700 برابرش رو بهش برمیگردونه. خب عذر میخوام از این که مصدع شدم، ببخشید. السلام علیک یا ابا عبدالله. و علی الارواح التي حلت بفنائك علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین نزل جناح دگر تاب استقامت داشت نه سید الشهدا بر جدال طاقت داشت بلند مرتب شاهی ز صدر زین افتاد اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد از صبح زود تو میدان جنگ بوده مراقب میدان جنگ بوده در واقع فرماندهی میدان فرماندهی این ارواح مراقبت اونها که مبادا کمترین غفلتی ازشون سر بزنه کوتاهی در انجام وظیفه و بندگی اتفاق بیفته با خود حضرت بوده بین خیمه ها و میدان حرکت می کرده هم اهل حرم رو آماده می کرده هم میدان جنگ رو اداره و تدبیر می کرده تشنگی بر حضرت غلبه کرده یهول العطش و بینه و بین السماء کالدخان در تعبیری که نقل شده خدای متعال برای موسی کلیم بیان فرموده صغیرهم یقتله العطش و کبیرهم جلده منکمش و کبیرهم جلده منکمش خستگی میدان جنگ تشنگی قصه های فراوانی که رو دل امام حسین نشسته ولی در این حال تو آخرین لحظه وقتی اتمام حجت کرد یک جوری به لشکر دشمن حمله کرد که راوی دشمن خبرنگار دشمن میگه کسی ندیدم این جور شجاع هیچ کس رو ندیدم این جور قصه‌دار خسته مجروح تشنه ولی اینجور دلاور شجاع توانا همه لشکر از مقابلش پراکنده شدند تا اون وقتی که فوقف لیستریح ساعتن، لحظه ای به نیزه تکیه داد، خستگی بیاندازد، دشمن این لحظه رو مقتنم شمرد، شاید هم متوجه شد دیگه او قصد جنگیدن جدی ندارد، چون بعضی این عقل ها اینه جبرئیل آمد حسین اگر بخواهی همه چیو به شما بر میگردونیم. خدای متعال میفرماید هیچی هم از ثواب شما کم نمی کنیم. فرمود نه، ما پای عهدمون با خدا ایستاده ایم. لذا دیگه لحظات آخر حضرت منتظرند. شنیده اید در این لحظه بود سنگ پیشانی حضرت رو شکست، وقتی دامن پیروهن و بالا بود سینه متحرش آشکار شد، این قلب نورانی رو هدف تیر سه شعبه قرار دادند. تیر جوری نفوذ کرد که حضرت تیر رو از پشت سر بیرون کشید. بسم الله و بالله و فی سبیل الله، دیگه معلوم بود کار تمام شده، نمیتوانست خودش رو اسب نگه بدارد. گاهی به طرف راست متمایل میشود، گاهی به طرف چپ. اصحابش اهل بیتش نبودن او رو کمک کنند. از خطو کن جوادک حواز باد مخالف چونیل گون گردید، عزیز فاطمه از اسب سرنگون گردید. دیگه صحنه ها به سرعت پیش رفت، کار به جایی رسید که دیگه توان حرف زدن هم نداشت، نه فقط نمیتوانست به حسب ظاهر از خودش دفاع کند. تو همین لحظه بود خواهرش آمد بالای بلندی تل زینبیه، نگاه کرد دید عجیب حالی داره، غرق در خونه، مجروح، توان جنگیدن و دفاع ندارد و دشمن از هر طرف به او حمله کرده، چه کند دختر امیرالمؤمنین؟ اینجا بود که نقل اینه دستش رو سرش گذاش، فرمود اما فیکم مسلم، السلام علیک یا بقیت الله و رحمت الله و برکاته، ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و مأواه و منتهاه، یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا ببضاعه مزجات فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم بمحمد وأهل بيته يا الله، یا الله و یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینک. به محمد و آل محمد در ظهور امام زمان تعجیل بفرما. قلب حضرت رو از ما راضی بدار. حوائج حضرت رو به بهترین وجه برآورده بفرما. ما و ذریه‌مون رو از بهترین یاوران حضرت و شیعیانش قرار بده. شیعیان حضرت عموماً شیعیان مظلوم عراق در پناه حضرت مؤید و منصور بدار. خطرات رو از اونها دور بفرما. به همه اونها عزت و پیروزی و سربلندی عنایت بفرما. حوزه های علمی زعما و مراجع شیعه لاسی و رهبر بزرگوار انقلاب اسلامی رو در کنف حمایت حضرت مؤید و منصور بدار. ارواح طیبه علما، صلحا، شهدا، مراجع گذشته، گذشتگان از دوستان امیرالمؤمنین، گذشتگان از جمع حاضر و این بیت شریف بر سر سفره امیرالمؤمنین میهمان بفرما. به محمد و آل محمد به کف با کفایت امام زمان گره از کار دوستانش باز بفرما. مرزای از دوستانش شفای عاجل عنایت بفرما. حوائج همه دوستان حضرت جمع حاضر ما برآورده به خیر بفرما. به عنایات و شفاعتش به همه ما عمر طولانی با برکت، صحت، عافیت، امنیت، توأم با ایمان و عمل روزافزون و عاقبت به خیری و شهادت خالصانه در راه خودت و رکاب ولیت رو عنایت بفرما. عرض ادب، سلام و تسلیت ناقابل ما به پیشگاه رفیعش ابلاغ بفرما. آن سفرگرد کرده که صد قافله دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. الحمدلله.